بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت و معرشیده غیر انبیاء آخان طریقت ایلیت الله فروح من این العلم از جهر قد یکونه بسیدن علم مثل جهر اما طور که جهر بسیده و علم هم مثل بسیده و هو عبارت این حکرات شیخ معل بودی به انزال فرقیدن علم عبارت هست از ادراکی به مطبعی ولی انسان غافل از این ادراک باشه و ان تصدیق و ان المدرک ماذا غافل باشه از تصدیق به این که مدرک چیست، یعنی در نفس خود حکم به ثبوت این ادراک و مدرک نبود. وقد یکون مرکبن و گاهی مرکب است و هو عبارت عن ادراک شیء که عبارت است از ادراک یک شیء مع شعور به هذا الادراک و خود شاعر به این مدرک هم هست، خود متوجه به این ادراک هم هست. و ان المدرک و ذلک شیء خود شعور دارد که این مدرک هم چیزی که در نفس او ظاهر شد. اذا تمهد هذا فنهو نه بحث علمه، الان صحبت علم، نه الان بحث علمه. میگه چون در جهر اصلا ادراک نیست، وقتی که یک شخصی جهر میدانم الان در عبارت ایشون داره علم رو معنا میکنه. نه فقط خود ایشون علم مثل جهل گاهی از اوقات بسیطه و اون در اون جاییست که ادراک یک ادراک بسیط باشه و خود مدرک شاعر به وجود مدرک نباشه. گاهی اوقات مرکبه و اون از خود مدرک شاعر به وجود مدرک باشه، به علم معنا میکنه. در عبارت جهله، گاهی اوقات جهل همون انتفاع صورت است، گاهی اوقات وجود صورت است، منتها با اذعان به اینکه حقیقت همینه ولی غیر از این خواهد. اذا تمهد هذا فنقول ان ادراک الحق تعالی علی الوجه البسیط حاصل لکل احد، ادراک حق متعال بر اون وجه بسیط برای هر شخصی حاصل است، یعنی بر وجه اول هر شخصی در ضمیر خود ادراک حق را می کند و چگونه نمی کند در حالی که وجود او عین رفته به حق است. پس این ادراک در وجود هر شیئی که لباس خلق را بپوشد، این ادراک وجود دارد، سوا آنکان انسانا او حیوانا او جمادا مادیا او مجردا فی اصل فطرته، لأن المدرک بالذات من کل شیء عند الحکما بعد تحقیق معنى الادراک. انشاءالله فردا در معنای فطرت در اینجا صحبت میکنیم و همینطور مطالبی که هست. اون تا امروز من دیدم اول یک نظر از میشود که عبارتی داشته باشیم به اصطلاح بحث امروز، اما مطالبی که فردا مترتب بر این هست که به نظر میرسه خب پس از این باشه، این بسیار شاید بهتر باشه. لأن المدرک بالذات من کل شیء عند الحکما بعد تحقیق معنى الادراک و تلخیصه عن الزوائد علی ما یستفاد من تحقیقات المحققین من المشائی کما سیقرا سمعک لیس الا محو وجود ذلک الشیء، مدرک بالذات عبارت است از اون صورت ذهنیه، آنچه که در خارج است مدرک بالعرض است، یعنی اول نفس با اون صورت ذهنی اتحاد برقرار می کند و اون صورت ذهنی عین نفس می شود و اون ذاتاً مدرک برای اوست و بعد به واسطه یه حکایت این صورت ذهنی از ما به ازای خارج انسان پی می برد که یک خارجی هم چه وجود دارد، در حالی که بین انسان و بین خارج ارتباطی نیست. الان این پارچ که در جلوی منه بین من و بین این پارچ ارتباطی نیست، اما چرا من به وجود این پی میبرم؟ به جهت اینکه با اون صورت حاکی از این اتحاد برقرار کردن. چون اتحاد برقرار کردن لذا میگم این همینه، یا این همینه. اینی که میگم این همینه، این کدامه؟ این اون صورت ذهنیه منه، یعنی این صورت خارجیه با اون صورت ذهنیه چیه؟ اتحاد داره، اتحاد حاکی و محکی. اون حاکیست و این چیه؟ محکیه. خب حالا از شما سوال میکنیم، بین صورت ذهنیه و بین اون حقیقت خارجیه کدام یک به نفس ما نزدیکتر است؟ اون صورت ذهنیه نزدیکتره دیگه، چون اصلا نفس رو خلقش کرده، به وجودش آورده. پس بنابراین معلوم ما ذاتن و اولاً بلا اول اون صورت ذهنیه است که به ما چسبیده، ثانیاً و بالعرض اون صورت ذهنیه این چیه؟ این اصله خارجیه. پس این میشه ثانیاً بالعرض. اون اولاً و به ذات امارت است از همون معلوم ذهنی ما، اون میشه مدرک به ذات، اون میشه معلوم به ذات، اون میشه معقول به ذات، و بقیه همه اینا ثانیاً و بالعرضن. به واسطه او ما با این خارج ارتباط برقرار میکنیم. اگر اون صورت ذهنی رو از ما بگیرن، ما هیچ ارتباطی با این نداریم. بین ما و بین این یک ستاری و یک حجاب میفته. همین که اون صورت ذهنیه پیدا بشه، یه دفعه ارتباط برقرار میشه. دیدید که مثلا با یه نفر برخورد میکنید، بعد از 10 سال همدیگر میبینید، میاد به شما میگه آ سلام علیکم. سلام علیکم. آ به جان نمیارید. نخیر. هر چی حرف میزنه شما هم به نگاهش میکنید. هیچ ارتباطی بینش، مثلا ارتباطی بین خود و بین اون احساس نمید. بعد میگید آ چطور اصلا شما مالو به جان نمیارید؟ میگید آ مثلا. بعد خلاصه بعد یه مقدار آ در اون مجلس کذایی در 10 سال پیش ما در آها بخ بخ بیایید آ بیایید بغلتون کنیم باش میکنیم. این چی شد؟ یعنی تا اینکه یه خاطره ای آمد و مدرک به ذات در شما زنده شد، فورا یه ارتباط بین این و بین خارج چی شد؟ در تا قبل از اینکه اون مدرک به ذات بیاد چی بود؟ هیچ ارتباطی وجود نداره. یعنی یک چیزی داشتیم من گفتم یا نه بهتون، یه آقایی بود خیلی خدا رحمتش کنه، ارشد نخوندم، آخوند ملا علی همدانی، آخوند ملا علی همدان، خیلی مرد بدین و بزرگوار و چیزی بود. داشت با اصحابش از مسجد میامد، از مدرسه میرفت منزل. این گلت تو خیابون باش برخورد کرد، همین آقایی که آقایی بود خیلی شوخ بود. اینها حکایاتش ازش براتون نقل کردم، حکایت اون عالی رو نمیتونه من مربوط به همه پیش بود. آه آه سلام علیکم، سلام علیکم، ها چطوره حال شریف را؟ اهل بیت چطوره؟ آزاده چطوره؟ شنیدم اخیرا که سالت داشتن آقا شان شانسی هم در اومده اخیرا که سالت. بله الحمدلله خوب بودن، خوب به بچه ها بکنن کنن سلام رو دونه هم نگاه کنن. آخرش گفت آه شما من اینجا نمیارم شما آخون بسیده و آقا از قضا بنده شما رو بجانه. بعد دیگه با هم رفتیم این آقا بدون صورت ذهنی اون ارتباط رو نقض کلام آخون ایشون بدون ارتباط لأن المدرک. وقتی که در اینجا خیلی دیگه قضایا و مسائل هست، خیلی زیاد مسائل اخلاقی، مسائل اجتماعی، نحوه سلوک انسان، نحوه ارتباط انسان با قضایا و مسائل خارجی، تحلیل و تجزیه قضایا، دیگه همه این یک بابی است برای اینکه انسان چه نحوه با مسائل خارجی برخورد کنه. تمام قضایا را بر اساس ذهنیاتش هم می‌کنه، ذهنیات خارجی اون پرده میندازه که انسان را این حقیقت فاصله میندازه دیگه. اینها این تمام اینها از مصدرات مدرک به ذات و مدرک به عرض است. لأن المدرک به ذات من کل شیئن، مدرک به ذات از هر چیزی اند الحکما، بعد از تحقیق معنا ادراک، بعد از اینکه معنای ادراک روشن بشه که بعدا میاد روشن بشه، و تلخیص هیان زوائد و از زوائد اون ادراک تلخیص بشه و پاک بشه و آراسته بشه و پیرایش بشود الا ما و استفاده من تحقیقات مقین و مشایی اون حقیقت ادراک که در بحث در وجود ذهنی خواهیم گفت تماسی اقراس هم انفردن میشه لیس الا نحو وجود دالکشه. این یک نحو وجود همین شیء است، یک نحو وجودشه، دو وجود ذهنی است نه وجود خارجی. شیء دو نحو وجود داره، بلکه منکر انها هم میشود که وجود داشته باشه. یه نحو شیء وجودش وجود مادی است که ما داریم میبینیم، فرض کنید که نیم کیلو وزنشه. یه نحو وجودش وجود برزخی است که صورت داره و ماده نداره. یه نحو وجود همین شیء همیشه، یعنی همین عد می شود که ما بهی هیه هو و هو، هو و هو یعنی از باب نوجود بلکه از باب ماهیت. یه نحوه از وجود، وجود عد می شود که فوق مثالشه، مش ملکوت اولیا میگن. یه نحوه از این وجود، وجود معناست. یه نحوه از وجود، وجود نورانیشه. این انها وجودی که بر یک شیء باب میشه. یه نحوه وجودش هم وجود ذهنیه، یعنی یه مقداریش مربوط به خودشه. اصل قضیه وجود مادی، وجود مثالی، وجود برزخی، وجود ملکوتی، وجود نورانی، تمام اینها چیه؟ مربوط به خودشه. تعینات خارجی است در هر حاله و در هر شیء. یه نحوه وجودش هم به این مربوط نیست، این دیگه به ما مربوطه. بنده اگر فرض کنی که چشم داشته باشم، این یه نحوه وجود برای من چه پیدا میشه؟ اگر حالا بنده چشم نداشته باشم، دست که دارم، این فرض کنید که آدمایی که نابینا هستن چی دست میکشن، این یه نحوه وجود دیگه برای چی پیدا. حالا اگر فرض کنید که من با مثلا یه خلاصه این دیگه برایش هم خودتون دیگه هر طوری که میتونید از دیگر آواسعت بدهید، بله وجود ذهنی به انهای مختلف، وجود ذهنی از نقطه بصر، وجود ذهنی از نقطه نظر مس، وجود ذهنی از نقطه نظر شم، وجود ذهنی از نقطه نظر ذوق، تمام اینا وجودات ذهنی هست به انهای مختلف. از اون فیلایی که از هندوستان آمدی مصنوی دارید که یکی اومد گفتن فیل آمده، خب بریم تماشا کنیم. وقتی رفتن تماشا کنن شب بود، یکی دست زد به خورتون باید که درازیه این فیل استلا این همینه. بعد صبح اومده بود شهر داد برای چیز که فیل چیه، گفتن فیل یک درازیه، فرض کنید که اینقدر کلوف میشه سه متر هم فرض کنید که درازیه. خودم رو تشبیه کردن به یک درخت، یکی دست زد به دومش، خب دومش اونجور نبود تشبیه کرد، یکی دست زد گوشش رو گرفت، یکی پاش رو گرفت، هر کسی یه جور فیل رو تشبیه میکرد و یک صورت ذهنی داشت، یعنی به عبارت دیگر مدرک به ذات تفاوت داشت در افراد. ما هم همینیم، میگن خدا چیه؟ میگن خدا اونجوره. دردمون بیاد خدا اینجور میشه، خوشمون بیاد خدا اونجور میشه. میگم دیگه ما اینطوری هست. سه باوزاری کن ادراک، حالا میخواد این ادراک حسی باشه یا ادراک خیالی باشه، یعنی معانی و صوری که ذهن از حس این معانی را ادراک میکنه، مانند صور احساس یا صور تصمیمیه، یا اینکه ادراک عقلی باشه که صرفا عقل در اینجا از میشود که مدرک باشه و این قضایای کلی را در اینجا بفهمه. و سه با امکان حضوری یا حصولی، یا ادراک حضوری باشه یا اینکه حصولی باشه از خارج. و قد تحقق و تبین عند المحققین من العرفا، برای و چرا همون به دو اعتبار خود تفاوت پیدا میکنه. اعتبارش دو تاست، یکی خود نفسه، یکی علم به همون حضور، که خود اون هم در واقع یکی هست، اما به علاوه حسب اعتبار این در اینجا تفاوت پیدا میکنه. یعنی ذهن میتواند تحلیل قائل بشود بین او و بین همون نفس اون که ساذجه و خالی است. نه اون به این بربر نمیگرده، نه این فقط صحبت در این است که گاهی اوقات انسان شاعر هست به این علمش، گاهی اوقات شاعر نیست به این علمش. اگر شاعر نباشه این همون علم حدودی، وقت در بعضی از اوقات این خود شعور میاد و علاوه بر علم حضوری یک علم حصولی را بر این علم حضوری باز میکنه. به عبارت دیگر علم حضوری منشأ برای علم حصولی بعد میشه. منشأ مثل اینکه پس اون روز من به اصطلاح یه وقتی شما بخواید نخواید اون حیاتتون برای شما منشأ آثار هست، در این صورت این علم حضوریه بدون حصول مدرک بالعرض، اما مدرک بالذات در اینجا هست و شما هم شاعر به این علم نیستید. یه وقتی شما میگید که من زنده هستم، این که میگید من زنده هستم و حیات دارم پس باید از خود دفاع کنم، این میشه چی؟ این میشه حصولی. یعنی این حضور منشأ شده است برای اینکه علم بر علم برای شما پیدا بشه، شعور بر شعور برای شما پیدا بشه. جا خیال عبارت است از اون صوری که بر اساس از میشود که احساسات و اساس صفات و غرایز در ذهن پیدا میشه، مثلا صورت عطوفت، صورت رحمت، صورت شفقت، صورت قضایی، اینا صور خیالی هستن. یا اینکه اون قضایایی که شما اون قضایا را از صور حسی استنتاج میکنید، نه یا نه، اون صور همون صور، این در تحت صور حسی در میاد، اینی که مادی صور حسی. شما فرض کنید که یه گل رو میبینید، رنگش میشه صورت حسی، زیبایی که از این گل ادراک میکنه اون میشه خیال، زیبایی که تو گل نیست، زیبایی رو شما احساس میکنید. درست شد؟ آن فرض کنید که یه حالت غضبی رو در یه شخص میبینید، اون اینی که در این میبینید ابروهاشو اینطوری کرده، چشمهاشو به این کیفیت درآورده، این میشه حسی. این همینی که روی کاغذ برمیگرده، این همینی که از اون فیلم میشه گرفت، این میشه صورت چی؟ حسی. اما غضبی که در این صورت پنهان است اون میشه صورت چی؟ اون میشه خیالی. پس صورت خیالی عبارت از اون حالات معنا، صور معنایی که این مدرک از حس است اما قابل انتقال به حس چیه؟ نیست. این به مکانش مکان خیاله، اینها خیال هستن. لذا خیال خیلی به اصطلاح زیاده. وهم هم عبارت است از صوری که خود نفس بر اساس ماده و بر اساس صورت اون صور را ترکیب میکنه، به وجود میاره، خلق میکنه. اینها هم صور وهمی هستن. انیاب و اقوا جزء صور وهمیه هستن، جزء صور خیالیه نیستن. اونایی که ترکیباتی که از ماده و اینها میکنه به صورت غیر مادی در میاد، اینها صور وهمیه. بله. نه این معنی تحقیق ازدواج اصلا به این ربطی نداره. این هم در صور مادی، هم در صور خیالی، هم در صور وهمی، هم در صور عقلی، تمام اینها باید ما از زوائد اینها همه اینها رو باید تلخیص بکنیم. این بحث وجود ذهنی که بعدا میایم بگیم، بحث اصلا بحث تلخیص از زوائد نیست. هر چه که در ذهن پیدا میشود این صورت علمیه است، اینو بهشون صورت علمی. منتها چیزی که هست اون صورت علمیه که در ذهن میاد، منظور تحقیق از زوائد این است که این در اونجا اون ارتباط با خارج جدای از اون صورت لحاظ میشه و تعریه میشه، و وقتی که تعریه شد نفس اون صورت بدون حقیقت خارجی اون رو ما به صورت علمیه میگیم. وقتی که شما الان فرض کنید که یه پارچه در نظر میگیرید، اینی که میگید من الان این از میشود که پارچه رو دارم میبینم، این یه صورتی از این پارچه در ذهن شما هست. درست شد؟ و این صورتی که در ذهن شما هست، این صورت میاد و ذهن میاد در اینجا تخلیه میکند، تعریه میکند، تلخیص میکند بین اون چی که در خارج است و بین اون چی که در ذهن اتفاق میفته. یعنی حدود و ظهور خارجی را قطع میکنه از اون چی که در ذهنه و صرفاً اونی که در ذهنه به عنوان یک صورت در مخزن، به اصطلاح در مخزون علم، ذهن در اونجا قرار میگیره. یعنی ارتباط این را با خارج میاد قطع میکنه، زوائد را در اینجا میاد فرض کنید که از مشارک وجود میاره، صورت نوعی گیری که در ذهن میاد تصور میکند، این صورت نوعیه این زوائدش هست میشه تا اینکه یک صورت نوعیه در ذهن پیدا بشه. شما وقتی که از کردیم اون بستدار این چیزه، وقتی که شما میخواید یک صورت نوعیه یا یک صورت جنسیه یا فصلیه رو در ذهن بیاورید، مسادی آن خصوصیات خودشون رو از دست میدن و بعد اون امر کلی به عنوان یه مابه الاشتراک بین افراد جزئیه و بین مصادیق جزئیه در ذهن پیدا میشه. نمیگن تعلیق، نمیگن تعلیق، یا این که نه، به عکس یه مسئله جزئی را وقتی که ما میبینیم این مسئله را سعه میدهیم و کلی میکنیم و قابل صدق و کثیری میکنیم، چه این که ما زوائد را ازش ترخیص کنیم، یا اینکه یه امر جزئی را تبدیل به امر کلی بخوایم بکنیم. در چون به اصطلاح دو قول هست که در اینجا در اصطلاح ادراک یک مسئله کلی، یه وقتی که میگن به حسب استقرا همه افراد را ذهن اون افراد را جمع میکنن و بعد خصوصیات اما به امتیاز را از اونها حذف میکنن تا اون امر کلی و مشترک به دست بیاد. وقتی که به دست آمد اون را بر مصادیق حمل میکنن. ولی قول اصح این است که نه، از ذهن نمیاد یک افراد جزئی را در خودش بیاره و بعد ما به امتیاز را حذف، نه، از اول یه جزئی را میگیرد بعد اون جزئی رو بادش میکنه. یعنی وقتی که فرض بکنید که یه این دید راه میره، این راه رفتن رو بادش میکنه، گسترشش میده به چی؟ به همه جنبندگان که راه میره. اون نحوه حرکت یه نفر رو میگیره، اون نحوه حرکت رو بادش میکنه، کلیش میکنه، از جزئیات درش میاره، از جزئیات که درش شعور میشه کلی، وقتی که شد کلی برهم. یعنی یه معنای سعی میده. به عبارت دیگر کاری که ذهن میکند این است که جزئی را تبدیل به کلی میکند. یعنی
خب اگر تجربه کنه
بله حذف که میکنه، در این حال همه حذف رو داره. حذف کردن به معنای این است که خصوصیات فردی را گرفتن، خصوصیات فردی را میگیرد و تبدیلش به بازسازی کلی میکنه که اون بازسازی کلی بر همه افراد چه ساده. اینو میگن معنای تلخی. معنای تلخی است، یعنی ذهن یک معنا را میگیرد، اون چرا که مزاحم با
این در محققین من العرفا و المتعدین من الحکما، این که ان وجود کل شیء لیس الا حقیقت هویت المرتبطه بالوجود الحق.
تا اینجا بحث علم در اینجا شد. حالا بحث خود ذات را اینجا بخواهم مطرح کنم. از اینجا را فهمیدیم که علم عبارت است یا علم بسیط یا علم مرکب. علم بسیط عبارت است از اصول شیء اندازه که متعلق به ذات است، سوا امکان حضوری یا او فصولی، یا و این سوا امکان این که این مدرک علم شود که شعور به مدرک باشه یا شعور به مدرک نباشه. این تا اینجا مربوط به علم بود که عرض شد این علم در هر ذاتی موجود است و مدرک به ذات اوست. علم به حق سوا اینکه خودش شاعر باشه یا نباشه. حالا آمدیم سراغ خود اون نفس، خود اون ذات. خود اون ذات چیه؟ خود اون وجود چیه؟ مطلب دیگر این که محقق و متعین عند العرفا و حکما هست که وجود هر شیئی حقیقت هویت اوست، یعنی همون حقیقت خارجی است که ما به هو و هو، یعنی اونی که در خارج این را تشکیل میدهد، که مرتبط از اون حقیقت به وجود حی قیوم. یعنی ارتباط یک قالب به یک وجود به وجود حی قیوم است که حقیقت یه شیء را به وجود می آورد. اگر اون ارتباط نبود، عدم مطلق بر این ماهیت حاکم بود و مصداق حکم به موجودیت بر اشیاء و مطابق قول در این هر می شود که اشیاء هو نحو هویات العینیه، مصداق قول و مطابق قول در این اشیاء همون نحوه حقیقت خارجیه عینیه آنهاست. یعنی وقتی که میگیم هازا موجودان، مطابقش چیه؟ همونی که در خارج مرتبط با مبدا اوله، همونی که در خارج ارتباط با علت العلل دارد، اون عبارت از چیه؟ معنای موجودون ماست و مصداق موجودون ما این همینه. به عبارت دیگر اون عنایت حق است و وجود نازله حق است که موجب شده است این قضیه ما صادق باشه و اون نحوه ارتباط است که موجب شده این قضیه صادق باشه. به عبارت دیگه اگر این شخصی الان فرض کنید که در روی صندلی چند پله نشسته و این یک کشی رو از اون بالا اون دستش گرفته و این کش به این پایین متصل هست، ما الان در خارج یک کشی را میبینیم که وجود داره، نگاه نمی کنیم اون شخص رو در اون بالا ببینیم، آنچه که چشم ما و وجهه ما متوجه به او هست همین کشیست که در چیه؟ در اینجا هست. میگن الان در این اتاق کش موجوده و این صدقش تا وقتیست که اون شخص این کش را در دست داره. وقتی که این کش را بل کرد از اون بالا، وقتی بل می کند دیگر ما در مقابل خودمون چیزی را نمی‌بینیم. می‌بینید؟ چون یه طرف کش به این پایین وصله، یه طرفش اون دستش گرفته. چون او گرفته این را کشیده، ما در فضای اتاق کش می‌بینیم. اگر اون شخص این کش را بل کند، این کش می‌افته زمین دیگه. پس دیگه در فضا کشی وجود نداره. این رفت حق است که موجب شده ما در عالم وجود تعینات را در خارج ملموس ببینیم، محسوس ببینیم، احساس
کنیم.
یک جنب است، فقط یک جنب. پس فقط رفته ببینید، من فقط وجوده، من فقط از باب تشریح آمدم وجود این کش را در فضا آمدم فقط ترسیم کنم، نه اینکه خود اصل وجوده کش. اصل وجوده کش به اون ربطی نداره، اونم به این کش مربوط نیست، ولی وجود کش در فضا مربوط به این است که تا وقتی که او این کش را گرفته، اگر ول کند کش هست ولی در فضا دیگر نیست. این منظوره. حالا این مثال ما برای این زدیم که بدانیم اون مربوط به وجود این کش در فضا بود، الان به اصل وجود اشیا برمیگردونیم. ما اینو میگیم اصل حقیقت اشیا که ما اینها را در خارج میبینیم، این اصل حقیقت لیس الا ارتباط المبدا اعلا به هذه الماهیه، ماهیت هم که بدون این وجود معنا نداره. پس نفس تنزل اون مبدا در عالم وجود، نفس این تنزل مصحح این قضیه زید موجودانه، به نحوی که اگر اون ربط نبود این زیدان موجودان قضیتون کاذبه میشود. پس بنابراین لیس تعینون فی الخارج ولا حقیقتون فی الخارج الا الارتباط المحض الا الربط المحض الا العنایت المحض، غیر از اون چی دیگه وجود چیه؟ در خارج نداره. متعلقتون مرتبطتون بالوجود الالهی، این متعلق از این هویت و مرتبط از وجود حق. اصلا نقیم البرهان الا ان الهویات الوجودیه، بعدن اینا خواهیم گفت که تمام اون تشخصات خارجی من مراتب تجلیات ذاته، اینها نه اینکه وجود مستقل دارن، خودشان از مراتب تجلیات ذات او و تنزلات ذات او هستند و لمعات صفات جلال و جمال او هستن. فاذا ادراک کل شیء، اگر شما بخواد یه چیزی رو ادراک بکنی، هر چیزی رو، لیس الا ملاحظه ذلک الشیء، این نیست مگر ملاحظه کردن این شیء بر آن وجهی که مرتبط به واجب باشد، من ذلک الوجه الذی هو وجود و موجود، از این ناحیه‌ای که وجود او و موجودیت او به این وجه برمیگرده. یعنی اگر شما میخواید یک از مشاهد حضورتون که یک تعینی را در خارج ببینید، یک علمی را در خارج بخواید ببینید، این علم لیس الا تنزل علم الکلی، همون علم کلیه که الان به این صورت جزئی در آمد. اگر شما یک جمالی را در خارج میبینید، لیس الا تنزل جمال کلی حق است که در این خارج به این شکل در آمده. اگر شما یک رحمت و عطوفت را میبینید در خارج، توی شخصی یک رحمتی و عطوفتی به یک فقیری ابراز کرده، نباید بگید که این عجب آدم خوبیه، نه، بعد ببینید اون مقام رحمت و رحمانیت اوست که الان در اینجا به این صورت داره منش پیدا میکنه. ولی حضرت عیسی داشت از اینجا میگذشت، دیگه مادری داره خود شخص بچهش میکشه، ای قربانت بگردم، ای فدایت شدم، ای فلان بالا، با این عمر منی، دین منی و دنیای منی، آخرت منی، بابای منی، با من. بعد این دیب چون خیلی دیگه داره تاچه بالا میزه، خدای چه خبره دیگه، اینم که اینقدر دیگه داره واسه بچه شیخوری داشت از این شده داره خودشو میکشه، خدا گفت کاری نداره، بفهم الان محبت شدش میگیرم، یه دفعه مادر بچه گروه منو باش که دارم واسه تو دارم تو برو به کار تو رو نزد بچه شروع کرد به جیغ زدن عیسی گفت بابا این میمیره الان برش کرد دوباره بعد ای خاک بر سرم من تو رو بلد کردم نمیدن چیکار کردم خدا منو بکن چیه اینا؟ اینا فقط همونه این مقام رحمت و رحمانیت اونه در این مادر داره به این صورت جربه میکنه ول کنه برش میکنه بیا من چون بچه اینه معنا. پس ادراک تمام صفات جمال و جلال در اشیا این ادراک لیس الا ادراک اون حقیقت کلی که میتونه ذات هم همینطوره. اگر شما بخواید ذات یک شیء رو واقعا ادراک بکنید این ادراک لیس الا تنزل ذات او که به این صورت در خارجی در آمده. پس هم در مقام صفات و هم در مقام ذات لیس فی عالم الوجود الا تنزل صفات الجلالیت و الجمالیت و الا تنزل ذاته و این خب مسئله همینطور است و هذا لا یمکن این ممکن نیست الا به ادراک ذات الحق تعالی. وقتی شما میتونی به اشیاء نگاه کنی به حقیقت که بتوانی به ذات حق نگاه کنی لأن صریح ذاتهی به ذات منتها سلسلت الممکنات چون صریح ذاته به ذات خودش به ذاتش قائم به ذات او هست و دلالت ذاتش بر ذاتش این منتهای سلسله ممکنات است. یعنی سلسله ممکنات به ذات او برمیگردن و به حقیقت ذات او منتهی میشه و قاعدت جمیع تعلقات است رام جهت اخرى من جهاته نه به جهت دیگری از جهات او نه به جهات دیگری بلکه فقط به ذات او و تمام اینا بازگشتش به ذات است. خیره و جمیع و جهاتهی و حیثیاتهی یرجع الی نفس ذاته جمیع جهات او صفات او جمالیه او جلالیه او و تمام حیثیاتش و اطوارش کل یوم هو فی شأن و تنزل صفات کلی او همه برگشتش به ذات او. پس وقتی شما میتوانی حتی صفات را ببینی که به توان ذات را ببینی چون دیدن صفات بدون ذات باز چیه ناقص خواهد بود کما سنبینه فی مقام اللائق به انشاءالله تعالی. و کل من ادرک شیئا من الاشیاء هر کسی که ادراک شیئی از اشیاء کنن به ایه ادراکه به هر ادراکی چه ادراک جزئی چه ادراک کلی چه ادراک صفت چه ادراک ذات فقط ادراک الباری این در واقع باری را ادراک کرده اما خود مسکین نمیدانه خودش نمیفهمه. اینی که الان فرض بکنی که رفته پیش یه وزیری رفته پیش یه وکیلی و کارش را انداخته مردی که احمق اگر اون تو کله این نمینداخت این کار تو را نمینداخت اگر اون در عطوفت و رحمت را نسبت به تو به وجود نمی آورد اصلا در سر میز راحت نمی داد درم گفت اصلا ببندید به اون فراش می گفت اصلا اینو به سر در اتاق راش ندید. پس کی به این گفته در عزوار کن کی این را در مقابل تو خندان کرده کی رحمت و شفقت را ده دل به وجود آورده که نامه تو را امضا کنه کی بوده چرا از اینا غافلی؟ لذا و این غفل عن هذا الادراک اگرچه از این ادراک ما غافلیم الا الخواص من الاولیاء الله مگر خواص از اولیاء خدا اونها فقط غافل نیستن کما نقل عن امیر المؤمنین علیه السلام که فرمود ما رأیت شیئا الا اینا را فقط باید علی بفهم الا وکی توی عالم کبیر الا رأیت الله قبله و رویه روایت شده معه و فی مگر اینکه خدا را قبلش و بعدش و با او و در او من دیدم. این همون معنای ادراک حقیقت توحید است در مظاهر و در ذات بل کلا صحیح همش صحیح سر معرفت همش فظهر و تبین ان هذا الادراک البسیط للحق تعالی این ادراک بسیط در برای حق این برای هر کدام از عبادش چه کافر چه مسلمان همه هست ولا یلزم من ذلک ادراک تا لازم نمیاد از این ادراک اینکه انسان به کنه ذات او برسد لشاین امتناع ذالک بالبرهان چون برهانت ممتنع است که معلول به علت بتواند ادراک پیدا کنه مگر اینکه فانی در علت بشود ولا یبقا الا العله ولا یبقا الا ذات واحده ولا یبقا الا وجود واحد. اما تا وقتی که یک ذره از هستی باقی است از او خبری نخواهد بود.
مجلیات اولاد هم رو مراجعه کنم میشه برای به تفصیل
بله.
خب این به تفصیل در مورد خود خدا هست، خود خدا به اجمال به خود ما خودش علم داره، پس مثلا تجلیات خودش هم باید به تفصیل یکی یکی
یعنی جاهل به اون تفصیله. من هم از سوالی دارم آخه خدا با بنده خدا چرا
شخص پادی شد مقام ابلاغ رسید
آره شد دیگه نه آره بقای دیگه مقام ابلاغ که حد نداره، مقام اطلاق خود گفتن اطلاق اقتضا می کند که این لوازم را ما بهش منتظر بشیم. وقتی یه شخصی مقام اطلاق رسید نه اینکه همه اطلاق گرفت تو دستش، نه، مقام اطلاق رسید یعنی دیگه اون روحش، نفسش، شاکلش، قرائزش، تمام اونها اون خودیت را دیگه از دست داد. حالا که خودی از دست داد لا یبقا الا ذاتون واحدن، ولی صحبت در اینه در مقام بقا آیا این سعش محدود یا غیر محدوده؟ یا این سعش باز مطلبه؟ این محدوده دیگه، اصلا خود بقا اون تعین ثابت باقی میمونه، ولی سعه محدودیست که نفس نداره، سعه محدودیست که این سعه از میشهد حضورتون که انانیت نداره، کدورت نداره، فقط جمال محضه، ولی چون این دارای سعه دارای نفس هست لذا چیکار میکنه؟ تمام این حالا و این از میشود که اطلاق نور را و اطلاق وجود را در او به هیبه مرحله بروز و ظهور در میاره. یعنی رسیدن به اطلاق نه اینکه دست بند انداختن به آخر دریا است، نه، رسیدن به اطلاق یعنی رفتن تو دریا، اینه معناش. تازه از اینجا باید شروع کنه بره تا به حال تا ساحل داشت می آمد، از این دارا دیگه افتاد تو دریا، افتاد دریا نه دریا خورده نه بابا اینقدر معده‌اش میشه جا نداره، ولی هی هر چی تو دریا بمونه معده‌اش بزرگ میشه، اینه معنا. اگر تا قیامت بره باز این بزرگتر میشه، اگر تا بی‌نهایت بره باز بزرگتر میشه، اصلا حدی نداره. بقا اصلا اطلاقه، ولی صحبت اینه که اطلاق یعنی بی نهایت، اینه معناش. خود اطلاق یعنی بی نهایت، معناش این است که پیغمبر الان بدون واسطه می تواند در اون مظاهر وجود سیر کنه و هیچ وقت پیغمبر به آخر سیرش در مظاهر وجود نمی رسد. چرا؟ چون وجود با انتهاست.
این مظاهر
بازه مظاهر همچه تحقیق میابه اگه تحقیق یافته همون بسته برمونی تمام اینها هست، تمام
تحقیق
یافته،
پس یکی باید دوره همه رو سعی میکنه،
دوره همه رو داره میبینه و بی نهایت هم داره
میبینه، همون بی نهایت از خود رسول خدا که واسطه
پیدست میگه اون دیگه مراحل بالاتر رو که اون دیگه خود حقیقت اسم به اصطلاح اعظمه و حق میشود که این خود حرکت در افکار وجوده که اینها دیگه بدون واسطه اون رو به صورت مشاهده نه اینکه مظاهر خارجی خودش، نه اونها رو که همه رو ریاضت کرده، اونها رو همه در خودش ریاضت کرده، ولی اینکه ریاضت کرده خیلی از اون مقام خود ذاته که داره در اونجا سیر میکنه، اونجا دیگه اصلا چیز نیست،
در مقام ذات تجلیات ذات رو میکنه مراجعه میکنه،
بله تجلیات ذاتی، تجلیات ذاتی که بدون صورت بدون اونا پیغمبر همه صور رو در عالم همه از او به وجود آمد، اما اصل اون بدون صورت اونهاست، اوناست که دیگه تجلی ذات بدونه از این شاید که واسطه اونجا که میگه دیم الله حالا تون با رسا ملکون و ولا نبی و محسد اونه، روز که دیگه این دیگه واسطه دیگه در اینجا نمیخوره، یه نفس پیغمبر واسطه نمیخوره، اونا میخوره به نفس پیغمبر و نفس پیغمبر میگه به صورت که در این عالم چه صور مجرد شد
بسید
حجاب یعنی همین حجابی که بالاخره این جنبه مخلوقی که الان داره این حجابه ما لا فرق بینها و بینک الا انهم عبادک، این لا فرق بینها و بینک یا در یه عبارت در روایت شیخ طوسی در مصباح مدائی لا فرق بینهم هم داره، لا فرق بینه و مبینه که الا انه هم عباده رسف و حالفت فایده فقط جنبه عبودیت و جنبه معلولیت حجابه، اما هیچ جهت دیگه ای که در اینجا وجود نداره.
اون مشاهده
اونم میرسونه
و
تمام این آوازها از شهر و این کلام شما دارید این مطالبی تجلیات اونی که الان از زبان شما الان داره در میاد قبول نداری؟ اینو میگن شعور به مدرک به ذات نیست. اینها همه علم حضوری در شما هست که بره، ولی خودتون نمیدونید الان چه مقامی دارید. بله
نه مظاهری که
صورت باشه که از خودش هست.